دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتم دی ماه 1400 خورشیدی، 28 دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا شاهین بشیری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدیتر طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است.
قرار شد که گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی دو موضوع مهم راستی‌آزمایی و تضمین‌ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم‌های مالی و بانکی مورد بررسی قرار بگیره.
علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. این اظهارات در حالی بیان می شود که همه طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام با ایران بر پایبندی تهران بر مفاد توافق هسته‌ای تاکید می کنند. انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که زمان زیادی برای دست یافتن به توافق نمانده و طرفین باید تصمیمات دشواری بگیرند. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهر کرد، زنجان، قزوین، اردبیل، قروه و ساری برگزار شدند. بازنشستگان در تهران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند شعارهایی نیز سر دادند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. دیمین هینز وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا گفت ایران به همراه چین، روسیه و کره شمالی به دلیل فعالیت‌های زیانبار در عرصه سایبری کشورهای متخاصم شمرده می‌شوند. وزیر امنیت و مرزبانی بریتانیا در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفت چین، روسیه و ایران نیروی انسانی و قابلیت‌های فنی قابل توجهی در حملات سایبری دارند و می‌توانند امکانات خود را توسعه داده و نوسازی کنند. به گفته دیمین هینز، نشر اطلاعات جعلی و گمراه کننده، حملات سایبری به شبکه‌های کامپیوتری نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی و اعزام جاسوس به سایر کشورها از جمله روش‌هایی است که این کشورها به کار می‌برند. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه، بامداد سه‌شنبه در پی حمله هوایی اسرائیل انبار کانتینرها در بندر لازقیه دچار آتش سوزی شد. در این حمله که دومین حمله در ماه دسامبر علیه سوریه بود، نمای بیمارستان، برخی ساختمان‌های مسکونی و مغازه‌ها آسیب دیدند. وزارت دفاع سوریه در بیانیه اعلام کرد تجاوزات اسرائیل خسارات مادی بزرگی به بار آورد. به گزارش رویترز، اسرائیل حملات مکرری را علیه آنچه اهداف ایران در سوریه می‌داند انجام داده است. مکانی که مقر نیروهای مورد حمایت تهران از جمله حزب الله لبنان در دهه گذشته برای دفاع از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور بود. و پلیس آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که در سال جاری میلادی بیش از 11000 مهاجر غیرقانونی پس از عبور از لهستان از بلاروس وارد آلمان شدند. اتحادیه اروپا حکومت الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس را متهم می‌کند که به تلافی تحریم‌های غرب مهاجران خاورمیانه را به مرزهای لهستان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا منتقل می‌کند. بیشتر پناهجویان به دنبال رسیدن به آلمان هستند که در ماه‌های اخیر بازرسی پلیس در مرز با لهستان را تشدید کرده است.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در چهارمین سالگرد اعتراضات دی ماه 96 نگاهی دوباره داریم به این خیزش مردمی در ایران. در این مجله می‌پردازیم به مذاکرات برجام که همچنان در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. و نگاهی داریم به طرح صیانت از فضای مجازی و آینده وضعیت دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیزش دی ماه 96 با گستردگی قابل توجه، حدود 100 شهر در ایران و شعارهای روشن ضد حکومتی، ضد روحانیت و هواداری از نظام پادشاهی بسیاری از ناظران مسائل ایران را شگفت زده کرد. این اعتراضات در ابتدا نسبت به افزایش قیمت بنزین صورت گرفت. دولت حسن روحانی قیمت بنزین سهمیه ای را با 50% افزایش به 1500 تومان در لیتر و بنزین آزاد را به 3000 تومان در لیتر افزایش داد، اما بعد از آن این جنبش ادامه یافت. بیشتر بشنوید در گزارش مهیار طهماسبی.
چهار سال پیش در هفتم دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابانها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آب پاش و گاز اشکاور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود تایید کرد که در دی ماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی می‌کنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربه‌ش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می‌گرفت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. هشتم دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر می‌داد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم از دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می‌گذرد، اما هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده‌های جانباختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان‌ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه‌ای از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد.
مهیار طهماسبی نگاهی داشت به اعتراضات دیماه 96 در ایران و پیامدهای آن در تاریخ معاصر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ایران و گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا به طور غیر مستقیم وارد دور 8 مذاکرات برای احیای برجام شدند. یک روی برجام که موضوع تحریم است، تنها زمینه مد نظر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی است. از آن سو طرف‌های ایران، خصوصا کشورهای غربی، نگران پیشرفت روزانه برنامه هسته‌ای تهران هستند، اما همگی همچنان برای احیای برجام تلاش می‌کنند، آن هم در زمانی که کشوری چون اسرائیل هر روز رساتر از گذشته میگوید در صورت نیاز برای رفع خطر برنامه هسته ایران به تنهایی وارد عمل خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
وین زمستانی و هتل کوبورگ در مرکز این شهر که حال مزین به چراغانی مخصوص عید کریسمس است، میزبان دیپلمات‌های ایرانی و گروه 4 به علاوه 1 شده است. مذاکراتی برای احیای برجام که بیش از 6 سال پیش در همین هتل به دست آمد. حتی تعطیلات کریسمس هم نتوانست فوریت این مذاکرات را پس بزند و دیپلمات‌های غربی به محض پایان تعطیلات به وین آمدند. در پایان دور پیشین مذاکرات در پایتخت اتریش، برخی از دیپلمات‌ها با نام و بدون نام درباره آنچه در وین گذشته بود با خبرنگاران صحبت کردند. یکی از آنها یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بود که در بخشی از سخنانش وقتی در تشریح روند مذاکرات سخن می گفت، اشاره کرد که تمرکز اصلی این مذاکرات خصوصاً در بخش دوم آن موضوع برنامه هسته‌ای ایران بود و مذاکره کنندگان ایرانی تمایلی به تشریح موضع خود در قبال تحریم‌ها نداشتند. اما حال که دور هشتم این گفتگوها آغاز شده، از همان ساعت اول صحبت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی متمرکز بر تحریم است. این علی باقری کنیست، دیپلمات ارشد ایران در وین و پس از آغاز مذاکرات در شامگاه دوشنبه که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرده است.
بر همین اساس از فردا صبح دو موضوع تضمین و راستی آزمایی در دستور کار دو طرف قرار خواهد داشت. همینطور موضوعات مربوط به تحریم‌های مالی و بانکی هم در یکی دو روز آینده در دستور کار به اصطلاح کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای وین قرار خواهد داشت.
آقای باقری بارها در چند دقیقه صحبت تاکید می‌کند که اساس رویکرد از سوی طرف مقابل پذیرفته شده است. اما در هفته‌های گذشته دیپلمات‌هایی از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا گفته بودند که آنچه ایران در زمینه تحریم ارائه کرده بود بسیار فراتر از چارچوب برجام است. نگاهی به صحبت‌های دوشنبه شب علی باقری نشانه‌های از این خواست‌های حداکثری را بروز می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورتی که توافق حاصل بشه، ابتدا باید طرفی که ناقض توافق بوده، یعنی ایالات متحده آمریکا، تحریم‌ها رو برداره، جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی بکنه برداشته شدن تحریم‌ها رو و سپس اقدامات هسته‌ای رو در چارچوب توافق برجام انجام بده.
روی کرده آقای باقری اما به نظر مغایر برجام سال 2015 است. موضوع همزمانی اقدامات طرفین در برجام اولیه با جزئیات تعریف شده بود. اینکه آمریکا قدم‌های لازم اجرایی و قانونی را برای رفع تحریم همزمان با اقدامات تهران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای برمی‌دارد و وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات هسته‌ای ایران را تایید کرد، برجام از سوی هر دو طرف به اجرا در می‌آید. تمرکز دیگر هیئت مذاکره کننده ایران تضمین است. ایالات متحده آمریکا بارها تاکید کرده است که آماده رفع تحریم هایی است که با برجام مغایرت دارد. در این حال درباره پافشاری ایران بر دریافت تضمین واشنگتن میگوید بر مبنای قوانین جاری یک رئیس جمهور نمیتواند تضمین دهد که جانشین او چگونه با برجام رفتار خواهد کرد. و همه این تمرکز بر موضوع تحریم و تضمین و راستی آزمایی از سوی هیئت ایرانی در حالی است که طرف مقابل ایران هر روز نگران‌تر از پیش برنامه هسته ایران نظاره می‌کند، برنامه‌ای که محدود شدن آن یک روی سکه برجام است. حال که در ماه‌های گذشته این برنامه پیشرفت چشمگیری داشته، طرف‌های غربی ایران در برجام و آمریکا که غیر مستقیم و خارج از برجام در این روند حاضر است، می‌گویند تنها چند هفته باقی است که به دلیل پیشرفت‌های برنامه تهران برجام موضوعیت خود را از دست بدهد، چرا که پارامترهای محدود کننده در این توافق پاسخگوی وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود. حالا در وین فرصتی چند هفته‌ای تا اوایل ماه فوریه مهیا شده است. آنطور که انریک موراد دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفته، برای آغاز سال نو میلادی که جمعه شب است، مذاکرات دو سه روزی متوقف خواهد شد و بعد فوریت موضوع همگان را به وین باز می‌گرداند تا ببینند آیا می‌توان برجام را احیا کرد یا خیر.
هانا کاویانی نگاهی داشت به مذاکرات برجام در وین و آینده آن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جدیدترین نسخه از طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح صیانت در جلسه صبح روز گذشته کمیسیون مشترک مجلس رونمایی شد. ویرایش جدیدی از طرح صیانت با عنوان طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رونمایی شده که در ابتدای آن عبارت ویرایش پنجم دی ماه 1400 درج شده که نشان می‌دهد این طرح نسخه دیگر و بروز شده ای از طرح صیانت یا حمایت از فضای مجازی است. در گفتگو با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکه اینترنت ساکن تهران، ابتدا از او درباره تغییرات و جزئیات این طرح پرسیدم.
خب در خصوص اینکه این طرح الان با یک اسم دیگری در مجلس مطرح شده، یکی از دلایل بزرگش این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این طرحو بررسی کرده و طی بررسی که انجام داده یک سری اشکالات بسیار عمده بهش وارد کرده و خب این رو به مجلس ابلاغ کرده. ولی مرکز پژوهش‌های مجلس نهاد در حقیقت تصمیم گیرنده‌ای در این حوزه نیست و صرفا میتونه پیشنهاداتش رو به هیئت رئیسه و کمیسیون های مرتبط ابلاغ و اعلام بکنه، حالا در هر حوزه، و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی و پیشنهاد دهنده نهایی کمیسیون تخصصی این موضوع هست و بعد از اون در صحن علنی مجلس نماینده هایی که حضور دارن با رأی مخالف یا موافقشون این امر رو در حقیقت به تصویب برسونن یا رد بکنن. در حضور این طرح جدید که حالا به همون طرح سیانت اسمش تغییر کرده به اسم جدید و حالا شاید در آینده هم این طرح عوض بشه، تغییری در محتوای اجرایی اون پدید نخواهد آورد مگر اینکه ارائه دهنده های طرح و خود کمیسیون متخصص مربوطه بیاد طرح رو در حقیقت اصلاح بکنه من باب موضوعی که در حقیقت بهش گزارش شده از طریق مرکز پژوهش. پس در نتیجه ما کماکان با همون طرح سیانت مواجه هستیم با یک اسم جدید و تغییری درش اعلام نشده از جانب مجلس و کمیسیون مربوطه.
در صورتی که این طرح حالا بخواد به تصویب برسه با هر پیش شرطی که حالا شما هم اشاره کردید بهش، چه تبعاتی در حوزه دسترسی مردم به اینترنت و اطلاعات صورت خواهد گرفت؟
ببینید، ما در حال حاضر طبق اعلام خود وزارت ارتباطات وضعیت اینترنت ثابتمون و وضعیت اینترنت سیار یا اینترنت موبایلیمون وضعیت خیلی مطلوبی از لحاظ رده‌بندی تو دنیا نیست. در همین حال حاضر که طرح سیانتی چیزی هم اجرا نشد، ولی اگر این طرح اعمال بشود نیاز به لایه‌گذاری های زیادی در ارائه سرویس ها به حالا کاربران اینترنت وجود داره. احتمال قریب به یقین این خواهد بودش که ما خب بستر این سرویس های اینترنتمون با توجه به اولویت بندی دسترسی به سایت های مختلف سرعتی رو در اختیار کاربران قرار میده. احتمالاً اون اولویت ها در مرحله اول هست میشه، یعنی اولویت دسترسی به اینستاگرام، شبکه های در حقیقت مجازی دیگه ای که وجود داره، احتمالاً این اولویت ها کاسته میشه و اولویت اصلی به شبکه هایی داده میشه که در داخل کشور قرار دارن. این باعث میشه که کندی شدید ایجاد بشه توی لود شدن صفحه، توی لود شدن تصاویر، توی حالا بارگذاری مدیا یا هر چیز دیگه. خب این در کوتاه مدت باعث میشه که کاربر خسته بشه از کار کردن با اون شبکه و خب اون شبکه و اون فضای مجازی رو ترک کنه و حالا به کار دیگه بپردازه و هی این قضیه تکرار بشه. این در کوتاه مدته، ولی در بلند مدت ممکنه برن به سمت روش‌های دیگه‌ای بجز فیلترینگ، یعنی روش‌هایی به این سمت بریم که ما با فیلتر شکن‌ها هم نتونیم سرعت کافی روی شبکه‌های مجازی که قرار تو طرح سیانت ازشون دسترسی‌ها به شکل فعلی گرفته بشه داشته باشیم. پس یک جوری یک فیلترینگ هوشمندی که مد نظر دوستان بود انجام میشه و خب دسترسی کاربرا به فضای مجازی قدری مشکل تر از شرایط فعلی هم خواهد بود. به نظر من این طرح اگر با شرایطی که تو ذهن خود مجلس هست اجرا بشه، ممکنه تبعاتی در حوزه مشاغل خانگی و مشاغل در حقیقت مجازی داشته باشه و در عین حال یک تبعاتی در حوزه هایی داشته باشه که مردم از طریق اون با هم در تماسن و میتونن از سرویس های ساده نظیر واتساپ یا اینستاگرام برای ارتباط با هم دیگه استفاده.
گفتگویی بود با محمد امیر فروغی، کارشناس شبکی اینترنت، درباره تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی موسوم به طرح سیانت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به گفته مسئولین روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته. انتظار می‌رفت صادرات ایران به روسیه از جمله صادرات محصولات کشاورزی نیز رکورد تاریخی بزند. از سوی دیگر صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه همچنان در حالی از ابهام است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که به تازگی برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف بارها خبرساز شده، مسئولین ایرانی مدعی‌اند هیچ محصول کشاورزی مرجوعی نداریم و آلوده بودن محصولات کشاورزی صادراتی ایران به سموم نیز صحت ندارد. در هفته های اخیر روسیه واردات فلفل دلمه‌ای و هند واردات کیوی از ایران را متوقف کردند و خبرهای زد و نقیز درباره ممنوعیت واردات سیب زمینی از ایران به ترکمنستان و ازبکستان منتشر شد. مطابق نامه روسپاتریبنادزور، سازمان فدرال نظارت بر حفظ حقوق مصرف کنندگان در روسیه، وجود بازمانده های سموم و پرخطر و مواد شیمیایی که اکثر آنها در روسیه به ثبت نرسیده باعث متوقف شدن واردات فلفل دلمه ای از ایران شد. اما رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، یک شنبه در یک برنامه صدا و سیما گفت 9 کانتینر فلفل دلمه‌ای صادراتی ایران در مسکو مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و هیچ موردی از سموم در آنها مشاهده نشد. در همان برنامه تلویزیونی، شاپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تغییر شیوه‌نامه‌های بهداشتی کشورهای مقصد را عامل اصلی برگشت محصولات کشاورزی دانست. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی استان فارس، استانی که بیش از دیگران از ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای به روسیه متضرر شده، به خبرگزاری ایلنا گفت قطعاً عدم رعایت استانداردهای جهانی در مرحله تولید سبب شده با مشکل مواجه شویم. یک شنبه خبرگزاری ایسنا با اشاره به اظهار نظرهای متفاوت و اغلب متضاد مسئولین و اخباری که برخی آن را تایید و برخی تکذیب کرده اند گله‌مند شد که دستگاه‌های مربوط مسائل موجود را روشنگری نمی کنند و شفاف توضیح نمی دهند چرا محصولات کشاورزی ایرانی برگشت می خورد. همزمان رؤسای اصناف از خسارات سنگین کشاورزان در ایران خبر می دهند و کارشناسان می گویند سلامت مصرف کنندگان در خطر است. در این میان بسیاری از اتهامات در ایران به سوی آنچه مافیای اقتصادی بین المللی خوانده شده نشانه رفته که گویا برای بی اعتبار کردن محصولات ایرانی و متوقف کردن صادرات غیر نفتی این کشور تلاش می کند. حدود یک ماه پیش مشرق نیوز که ظاهراً به سازمان اطلاعات نظامی سپاه پاسداران نزدیک است، در گزارش مدعی شد پشت پرده تصمیم روسیه برای ممنوعیت واردات فلفل از ایران، رقبای این کشور از جمله اسرائیل قرار دارند. متعاقباً بسیاری از مسئولین ایرانی بر این گزارش صحه گذاشتند و چند روز پیش کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به شبکه الالم گفت منکر آن نیستیم که رقبایمان در پیش آمدن مشکلات مؤثر بودند. نیکلای مارکوفتسف، کارشناس امور اقتصادی، دخالت اسرائیل در معاملات تجاری روسیه و ایران را منتفی می داند.
تجارت بین روسیه و اسرائیل رو به رشد است و ممکن است این موضوع مورد نارضایتی ایران باشد. اما متهم کردن اسرائیل به ممانعت از واردات فلفل دلمه‌ای از ایران به روسیه صرفاً پروپاگانداست و پروپاگاندایی بیجا، چرا که می‌بینیم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران نیز در حال افزایش است. چرا؟ چون اسرائیل صرفاً بر فلفل دلمه‌ای متمرکز بود و حواسش از تصویر کلی پرت شده؟ از سوی دیگر باید اذعان کرد مداخله سیاست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی روسیه اتهامی بی اساس نیست. هیچ کس فراموش نکرده چگونه در اوج تنش با ترکیه، روسیه با ممنوعیت واردات گوجه فرنگی از آنکارا انتقام گرفت.
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، یک شنبه اعلام کرد حجم مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با سال گذشته 87% رشد داشته و از ابتدای سال بالغ بر 3.3 میلیارد دلار شده. پیشتر کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، گفته بود صادرات ایران به روسیه احتمالاً تا پایان سال به رکورد بی سابقه 1 میلیارد دلار میرسد. محصولات کشاورزی عمده صادرات ایران به روسیه را تشکیل میدهد. هفته گذشته هیئتی از ایران برای رسیدگی به مشکلات صادرات فلفل دلمه‌ای و توسعه تجارت محصولات کشاورزی به روسیه به مسکو سفر کردند. نتیجه رایزنی ها این شد که هیئتی از مسئولین روس به تهران سفر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگر مایلی در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا بیشتر بشنوید، میتونید به فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا سری بزنید. اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید در اونجا دنبال کنید. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.